سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 46. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم که بازم کاری ندارید اومدید ببینید این دفعه میخوایم کجای تاریخو بدریم دیگه. کار خوبی کردید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بگم خیلی 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 خوش اومدید. چه صدایی بود این آخه، از خودت در میکنی مرد؟
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
یه ها.
درسته که یه اکثریت بزرگی از جامعه ایران با عدم مشارکت توی انتخابات ریاست جمهوری همین یکی دو هفته گذشته پیام خیلی صریحی رو به جمهوری اسلامی دادن، اما توی رقابت‌های دوره دوم انتخابات طرفداران مسعود پزشکیان سعی کردن با بولد کردن و برجسته سازی یه سری ویژگی‌های رقیبشون، یعنی سعید جلیلی صادره از صدر اسلام، مثلا اینجوری وانمود کنن که وای اگه جلیلی رئیس جمهور بشه چقدر اتفاقای ترسناکی میتونه بیفته و دیگه تموم و کشور فلان میشه و بهمان میشه و اینا. نه اینکه الان ما زیر نظر سوئیس و اینا اداره میشیم، اون موقع است که اگه جلیلی بیاد بدبخت میشیم. تو همین بحثا اتفاقا مصطفی مهرآیین، جامعه شناس ساکن ایران، توی مناظره یه حرفایی زد که به نظرم جالبه بشنویمشون.
آقای پزشکیان و تیم آقای پزشکیان میگن ما از آقای جلیلی میترسیم، ایشون طالبانن. پاسخی که من به شوخی میگم، ما بزرگتر از آقای جلیلی یا طالبان مگه نداشتیم تو این جامعه؟ ما یک رهبر ولی فقیه مطلقه کاریزماتیک دارای عنصر الهی بسیار قدرتمند، بسیار متنفس و روح روان مردم ایران به اسم آیت الله خمینی رو تجربه کردیم. شما آقای جلیلی، ما رو از آقای جلیلی میترسونی؟ ما با یک قدرتی در یک انسان متجلی شده بود که مردم او را در چه ماه میدیدن، کسانی که دوستش داشتن، کسانی که پیروش بودن، جامعه ای پشت سر این آدم حرکت میکرد. شما جامعه ای که آیت الله خمینی رو تجربه کرده به مثابه امام خودش، جامعه ای که چهره های تاریخی بزرگی داره که اونا رو کسانی میدونه که در زندگیش مؤثرا از آقای جلیلی نترسونید.
حرفای ایشون یه نکته ای رو توی بررسی تاریخ برجسته میکنه که خوبه همه ما بهش توجه کنیم، و اون اینه که خیلی وقتا برای بهتر تحلیل کردن اتفاقات و رویدادهای تاریخی باید دنبال تصویر بزرگتر باشیم تو تاریخ، و نگاه میکروسکوپیک و موضعی به یه مقطع زمانی میتونه اصلا گمراه کننده باشه. کما اینکه تو همین چند هفته منجر به انتخابات از بعضی از دوستان میشنیدیم که به شدت هم با جمهوری اسلامی بد بودن ها، و اصلا هیچ ربطی به این نظام نداشتن، ولی میخواستن برن رأی بدن چون میگفتن مطالبات ما دیگه در این حد به کف رسیده که فقط میخوایم بریم رأی بدیم تا مثلا رئیس فلان اداره تو شهرمون یه آدمی باشه که وقتی میری تو اتاقش صدای نوحه پخش نشه، یا بوی گلاب و عرق تن یارو با هم مخلوط نشده باشه، یا چه میدونم انگشت شست پاش از تو سوراخ جورابش بیرون نزده باشه. در این حد. همین دغدغه باعث شد من این هفته گلاب بلوتون برم سراغ زندگی همین آقایی که این آقای جامعه شناس به درستی داشت توصیف بهش میکرد، یعنی کی؟ روح الله الموسوی الخمینی. و زندگی ایشون رو بیایم در قبل از انقلاب، یعنی وقتی که هنوز کسی عکسش رو تو ماه ندیده بود، یه بررسی داستانگونهی بکنیم ببینیم وقتی که از خمینی حرف میزنیم دقیقا داریم از کی حرف میزنیم.
شوخی با
تاریخ.
خمینی کوچولو برخلاف خمینی بزرگ اصلا شخصیت شناخته شده نیست تو تاریخ، و مورخین هر چی بیشتر گشتن دنبال بقایای بچگی ایشون کمتر پیدا کردن. ولی اینو میدونیم که بابای این بچه اسمش سید مصطفی و بابا بزرگش سید احمد موسوی هندی بوده اسمش. مادر خمینی کوچولو هم اسمش هاجر آقا خانم بوده که ایشون زحمت میکشه خمینی کوچولو رو در سال 1281 خورشیدی در همون شهر خمین به دنیا میاره، و همین یه نقش رو هم اگه برای این خانم در تاریخ ایران در نظر بگیریم واقعا نقش بیش از حدی بوده خداییش. خمینی کوچولو تحت و غاری خانوادش بوده، و نکته جالب در مورد این برهه زندگیش اینه که فقط وقتی 4-5 ماهش بوده باباش به ضرب گلوله کشته میشه. دلیل این مسئله یعنی کشته شدن ایشون با گلوله خیلی مشخص نیست. بعضی از ذوب شدگان در خمینی برای اینکه تن و بدن ملت همیشه در صحنه رو سر کنن و اونها رو در موجی از رمانتیسیسم تاریخی ورو ببرن، مدعی شدن که همدستان رضا شاه پهلوی زدن ایشون رو کشتن، چون میدونن که بعضی از مردم وقتی همچین چیز رو میشنون قبل از اینکه بسنجن و بفهمن گوینده داره چی میگه سری میرن تو فاز اوه کردن و مبارزه و اینا و نه مفاهمه. چون برای سنجش چنین مسئله یا چنین ادعایی فقط کافیه بری ببینی رضا شاه کی به سلطنت رسیده. سال 1304. بابای خمینی کوچولو کی به قتل رسیده؟ 22 سال قبل از این، یعنی سال 1285. ما تا وقتی یکی مثل روح الله خمینی رو میخوام براش کیش شخصیت درست کنن دوستان و ایشون رو به عنوان امام امت فرو کنن تو حرق ملت، اینجوری میان تو تاریخ زندگیش عوض بدل میکنن همه چی رو تا بتونن اون چهره قدسی رو که میخوان ازش بسازن و ظاهرا به شدت هم موفق بودن توی این زمینه دیگه. یه روایت دیگه هم البته هست از مرگ ایشون، یعنی بابای خمینی، که میگن این بابای خمینی کوچولو با خانهای خمینی یه سری درگیری و بزن بزن داشته که کشته شدنش هم تو همین درگیری ها اتفاق افتاده و کلا خیلی معلوم نیست چی شده اون وسط. به هر حال شاید مهمترین اتفاق دوران کودکی خمینی کوچولو همین کشته شدن باباش بوده باشه و بعدش هم ایشون مثل همه بچهای دیگه متاسفانه بزرگ میشه، بیش از حد هم بزرگ میشه. متا احمد خمینی یعنی پسرش میگه باباش خیلی هم شیطون بوده تو بازیای بچگی، همه جاش هم ماشاءالله شکسته پکسته بوده، متا نمیدونم اینا جمجمه مغزش رو هم شامل میشده یا نه. و خلاصه تو همون دوره ایشون یعنی خمینی میره یه دو کلاس سواد یاد میگیره و بعدم در حوزه‌های علمی مختلف شروع میکنه به درس خوندن و استعداد آخوندیش هم انقدر زیاد بوده که در سنین خیلی پایین به درجه چی میرسه؟ اجتهاد، که بین آخوندا این درجه تو مایه‌های خیلی 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 دمت گرم به حساب میاد. اما تو زندگی شخصی ایشون تا اینجا هستیم، داستان ازدواجش رو هم بگم براتون جالبه. خمینی در دوران جوانی معلوم نیست چجوری دل در گروی خدیجه ثقفی که یه دختر 15 ساله بوده میبنده. بابای این دختر تو قم یه معاشرتایی با همین خمینی که اون موقع آقا روح الله صداش می‌زدن داشته. این وسط یه روز یکی از رفقای مشترک این دوتا، یعنی بابای دختر و خمینی، یه بار روح الله رو کنار میکشه میگه تو الان 27-28 سالته چرا ازدواج نمیکنی، سنت پیامبر رو فلان نمیکنی و اینا. روح الله میگه نمیدانم، اطلاعی ندارم. البته ننم این مال بعدنه که اینا رو میگفت. میگه آخه من از هیچ دختری خوشم نیامده هنوز. رفیق مشترک میگه بابا همین آقای ثقفی هست، دو تا دختر داره مثل ماه. آقا روح الله میگه یعنی شما خودت دیدیشون؟ آقای میگه نه با من که ندیدم، ولی خواهر زنم میگه خیلی خوبن این دوتا خواهر. آقا روح الله خب هیچ مستند تصویری نداشته که بهشون استناد کنه، حتی دختر رو استوری هم اون موقع نمیذاشتن که به صورت ناشناسیشون بره براندازشون کنه لایک و اینا بفرسته. اینی که بابای دخترها یعنی همون آقای ثقفی رو تصور میکنه، بعد تصور میکنه خب این دختراش چجوری میتونه باشن، بعد میگه اوف عجب دیکه هایی اینا. بعدم اینجوری که بعد از ازدواج برای خانمش تعریف کرده، از همون لحظه قلبش اصلا از فرط عشق و لونگی در هم فرو میره، میپیچه به خودش. حالا من نمیدونم همزمان عاشق هر دو خواهر شده بوده یا به طور کلی گفته من یکی از اینا رو مخوام دیگه، حالا هرچی کرم باباشون باشه. خلاصه از اینجا پرسه ازدواج و خواستگاری و اینا شروع میشه و روح الله شروع میکنه به خواستگاری. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار و جواب دختر هر دفعه چی بوده؟ نمخوام. کدوم دختره؟ خواهر بزرگ ظاهرن. چرا نمخواد؟ چون ظاهرن نمخواسته از تهران بره قم زندگی کنه ایشون. منتها یه شب خدیجه یعنی همین دختره خواهر بزرگ میخوابه و یه خواب عجیب میبینه. نه از اون خواب که تو ذهن شماست، نه ببینید گوش کن الان میگم. میبینه توی یه خونه عروسیشه و خودش که عروسه با یه پیرزن ناشناسی توی یه اتاقه و از داخل اتاق حیات خونه رو هم میتونه ببینه. به پاد پیرزن که نمیدونه کیه اصلا ایشون، پیرزنه شروع میکنه به معرفی مهمونایی که تو حیات هستن و اینجا کاشف به عمل میاد که قدرتی خدا پیامبر اسلام و علی و حسن دو امام اول شیعیان هم جزو مهمونا بودن. خدیجه شروع میکنه به خوشحالی و دور پیروزی میزنه که اینا اومدن عروسیش و اینا، ولی پیرزن زده حال میزنه میگه ولی تو که از اینا خوشت نمیاد. خدیجه میگه بابا چرا خوشم نمیاد، پیامبر و امام ها اومدن عروسی، من خیلی خوشحالم. ولی پیرزن دوباره همون جمله رو تکرار میکنه و خدیجه از این خواب با پایان بازی میپره و این خواب کلن همه چیز رو عوض میکنه. فرداش داماد یعنی خمینی با همون واسطه میاد برای پنجمین بار خواستگاری و خدیجه با توجه به خواب دیشب میگه حالا بذار ببینم برم ببینم این کیه و از لایه نمیدونم در و پنجره و اینا وامیسته به دید زدن و خودش میگه دیدم یه جوون زرد چهره‌ای با موی زرد نشسته تو اتاق. یعنی کی؟ یعنی خمینی. حالا من نمیدونم چرا رهبر بعدی کبیر مسلمین اون موقع زرد بوده یا شاید خواسته از عروسش دلبری کنه زرد بلایی کرده خودشو و با تخم مرغ و زردچوب و اینا مثلا خودشو رنگ آمیزی کرده بوده، اینا نمیدونم. ولی به هر حال با وساطت خواب دیشب و رنگ زردی که داشته بالاخره موفق میشه اینجوری خدیجه رو راضی کنه و در سال 1308 شمسی خمینی جوان متأهل میشه و تا آخر عمر هم همین خدیجه خانوم همسرش بوده. کلن هم ایشون یعنی همین خدیجه خانوم به گفته خودش تقریبا هیچ دخالتی توی سیاست و مبارزه های شوهرش نداشته و سعی میکرده همیشه تو زندگی برای به قول خودش آقا رفاه و راحتی جسمی رو فراهم کنه، اون بره مبارزش رو بکنه. ولی خب بعد که انقلاب پیروز شده بود و خمینی و اهل بیتش برگشتن به ایران، همین خدیجه خانم هم یه جایی نزدیک خمینی مستقر شده بود توی ساختمونی و چون بانوان زوب در امام اون موقع مشکل شرعی داشتن که برن امامشون رو ماچمالی کنن، ایشون رو نایب و زیاره میکردن و گزارش های عجیبی است از اینکه زنها جمع میشدن تو جایی که ایشون میشسته و از سر و کولش بالا میرفتن و قندا رو از تو قندون برمیداشتن و میمالیدن به زن امام تا متبرک بشن و برن حاجاتشون رو با اون قندا برآورده کنن. یه جام تو همون روزا یه خبرنگار خانومی به ایشون میرسه، یعنی به خدیجه خانوم، و ازش درباره نقش زن در نظام شوهرش یعنی امام میپرسه که ایشون برمیگرده میگه
زن در اسلام مقام محترم و بالایی دارد، به طوری که اگر حتی نخواهد بچه اش را شیردهد مرد حق وادار کردن او به این کار را ندارد.
اصلا باور نکردن یه نقش زن اینجوری که ایشون میگه در اسلام. بابا چقدر آزادی، چقدر مرتبه بالا، چقدر حقوق زن، هر چیزی حدی داره، لامصب و رعایت کنید، انقدر دیگه باز نکنید مسئله را، به اینها رو ندهید، این طور نباشد که آن طور بشود، لکن وحدت کلمه چه می شود، لکن شیر خشک اینا چی شد. ولی بزرگوار در هر زمینه این مشکل داشته، واقعا خمینی سماجتش در خواستگاری دختری که ندیدتش اصلا و مهمتر از اون اصلا یه دختر نیست بلکه دو تا خواهر تفکیک نشده هستن هم خیلی جالب بوده و خصوصا که کلن از روی قد و بالای باباشون در مورد اون دو تا دختر قضاوت کرده بوده. حالا میگم شاید اصلا به مامانشون رفته بوده، اینا ربطی به باباشون نداشتن، اون موقع چی کار میکردی حاجی روح الله؟ با این درجه از شناخت احتمالا روح الله قروبا و در حین پروسه خواستگاری های پنجگانش میرفته دم در حوزه میشسته هی آه میکشیده. ازش هم که میپرسیدن چه در روح الله میگفت دست نزا به دلم که خونه، دختر مردم کچلم کرده، نه چی بود؟ مچلم کرده، نه چی بود؟ اما اصلا شما خودت لطف کن شفاف سازی کن ببینیم کی چی و چی کرده.
دختر مردم تکرم کرده، امسال از هر سال عاشق ترم کرده، تو خودم موندم منو دوست داره یا نه، تو گوشش خوندم یا به دو آره یا نه، یا به دو آره یا نه. میدونه بابا میدونه، خودش اکتون بلاش میدونه، که من کشته یه اون قد و بلاشم. میتونه بابا میتونه، اگه دلش بخواد میتونه، که اون مال منو من مال او باشم، که اون مال منو من مال او باشم.
خب روح الله رو زنش دادیم تو تاریخ و اجازه بدید دست از سر قسمت‌های ازدواجی برداریم و بریم سراغ قسمت‌های مهمتر زندگی ایشون. اصولا این مجاهد نستو تو اون مدت 20 سال حکومت رضا شاه پهلوی با وجود اینکه خب تو حوزه خیلی رو به رشد بود و اسم و رسمی برای خودش درست کرده بود بین آخوندا، ولی چون سنبه رضا شاهی پرزور بود و اصلا شوخی پوخی باهاش نمی‌شد، کردیشون زبانش رو در چیزش در قفاش کرده بود و کاری به کار سیاست نداشت، میرفت درس طهارت و نظافت و مظافت و این چیزاشو میخوند و یه چیزایی هم درس میداد، برمیگشت خونه نون و نمکش رو میخورد و به اتفاق همسر محترم زندگی میکرد. ولی وقتی دوران رضا شاهی تموم میشه، یکی از اولین کارهایی که خمینی میکنه نوشتن کتابی بوده به اسم کشف اسرار یا کشف الاسرار، و البته از فرط نستوهیت حتی موقع همین کتاب رو بدون نام منتشر میکنه. اتفاقا خیلی از انقلابیون سال 1357 به همدیگه این انتقاد رو وارد میکنن که این کتاب که عصاره اندیشه سیاسی خمینی بوده رو نخوندن یا نفهمیدن، چون اگه خونده بودن و باورش کرده بودن احتمالا خیلی از گروه های غیر اسلامی که زمان انقلاب پریدن تو آغوش خمینی عمرن این کارو میکردن. تو کشف اسرار خمینی معلوم نیست از کجاش درآورده که اصلا امام 12 شیعیان وظیفه حفظ امت اسلام رو به چی داده در غیاب خودش؟ به علما، یعنی به اینا، به خودشونا. از کجاش در آورده بوده این نظر رو؟ از اونجاش چه میدونم، چه سوالایی میکنید، ولی اینو میدونم که تو همون دوران اکثر فقها و علمای مطرح کاملا مخالف این نظریه بودن و دخالت آخوندا در سیاست رو به شدت منع میکردن، چون ظاهرا بهتر از همه خودشون رو میشناختن. ولی خمینی تو این کتاب کسایی رو که مثل خودش فکر نمیکردن رو به شدت مورد حمله قرار میده و اونا رو عامل امپریالیسم و اینا میدونه و خلاصه از همون دهه 20 شمسی بلد بوده چطوری مخالفه شد حتی تو حوزه با انگ زدن از راه بدر کنه. اون موقع احمد کسروی روشنفکر مطرح و نویسنده معروف کتابایی نوشته بوده که توشون حمله شدیدی و با پسماندگی فکری و علمی جامعه ایران شده بود و کسروی تو آثارش از اوضاع زندگی ملت، خرافه‌گرایی و آداب اجتماعی مردم ایران حسابی انتقاد کرده بود و حسابی به نهادهای مذهبی سنتی هم میتاخت اصولا. تو این فضا بود که خمینی کشف اسرار رو عملا در پاسخ به کسروی نوشت. ظاهرا همونجا هم درخواست تو قتل این نویسنده اهل تبریز رو مطرح کرده و یه جای دیگه هم گفته همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا رو که تمام آوین شماها رو دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام قایب جسارت‌ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. اون موقع البته خمینی خیلی هنوز عددی نشده بود، ولی یه سری علمای همچین درشت‌تر از اون هم فتوای قتل کسروی رو دادن و خمینی هم خوشحال و هیجان زده این فتوا رو بغل کرد، گفت ای چه خوب، منم که همینو میخوام. بعد چی شد؟ نواب صفوی و همون اتوبان نواب هست تو تهران ایشون و رفقاش که رسما کار لباس شخصی های این دوره و زمانه رو انجام میدادن فعال میشن و یه بار تلاش میکنن کسروی رو با هفتیر بزنن که میزنن، ولی کسروی زخمی میشه و جون سالم به در میبره. بعد که حکومت وقت میبینه سر و صدا زیاد شده کسروی رو جلب میکنه و یه روز که کسروی به ساختمان دادگستری میره و داشته اونجا بازجویی میشده، برادران حزب الله حمله میکنن به اتاق بازجویی و همونجا جلوی چشم بازجو و مامورا کسروی و منشیش رو میکشن و بعد دستگیر میشن، ولی بعد از چند وقت بازداشتن آزاد میشن میرن دنبال کارشون. یکی از اعضای همین گروه لباس شخصی میگه قبل از کشتن کسروی یه بار مثلا تصمیم میگیرن برن باهاش صحبت کنن، بحث کنن و مثلا در مباحثه شکستش بدن. نواب صفوی و یکی دوتا جوجه طلبی دیگه هم پا میشن میرن به جنگ مباحثه‌ای با کسروی و طرف تعریف میکنه که کسروی از بس باسواد بود و فن خطابش هم قوی بود، چون اصلا وکیل بوده ایشون. این آقا میگه که کسروی به همین دلیل ما رو تو بس رسما قورت داد و ما که با اون همه شور انقلابی و مذهبی بمون پاشتون رفته بودیم پیشش تا مثلا تو بس بروفیمش، تهش هیچ حرفی نداشتیم که بهش بگیم، مثلا نمیتونستیم جوابشو بدیم. خب یه سری از این حزب اللهیا معمولا وقتی تو حرف و بس کم میارن چیکار میکنن دوستان؟ دیدین دیگه تو تاریخ بارها، یقه میدارن و حمله میکنن و میکشن و میزنن و اینا دوستان. بعدن هم همینا رو صدها بار تو تاریخ دیدیم دیگه مصادیقشو. اپیزود سلمان رشدی رو مگه گوش نکردید شما عزیزان؟ اونایی که گوش کردن که باریکلا دمتونم گرم، برید یه بارم رو دور تون گوش بدید. اونایی هم که گوش نکردن که اصلا نگم براتون چی رو از دست دادید، واقعا حالا جفتگیر نشم، فقط یه اپیزود از یه پادکست طنزی تاریخی رو از دست دادید، ولی اگه برید گوش بدید شاید 2000 بر اطلاعاتتون اضافه شد. منم این گوش موشه‌ها براتون ذوق کردم بابتش و چون کار خاصه دیگه ازم بر نمیاد، فکر کنم باید از فرط ذوق شهرامو بغل کنم. شما که دم دست نیستین، چون بغل کردنم مثل یه سری چیزای دیگه اصلا لطفش به جماعتشه و به قول بچه ها زیادش خوبه، کمش نه، اصلا حال نمیده والا به خود. فرماجه زیادش خوبه، سرمایه زیادش خوبه، اشکوها زیادش خوبه، اکروما زیادش خوبه، یه سفرگاری زیادش خوبه، چرا کمزش زیادش خوبه، چشو افوانی زیادش خوبه. خمینی تو این دوره از زندگیش مشکل درون درون حوزوی داشت و اون این بود که آیت الله بروجردی به ریاست حوزه علمیه قم رسید و برای 15 سال همین سمت رو داشت و یکی از ویژگی‌های مهم بروجردی هم این بود که اصلا به دخالت نهاد روحانیت در سیاست و نظام تصمیم گیری کشور اعتقادی نداشت و این خیلی رو اعصاب خمینی بود و مجبور بود به همین دلیل رابطه عمیقش با طلبه دست به اسلحه و چاقویی مثل نواب صفوی رو پنهانی نگه داره. و یه بار هم خمینی تو سال 1328 یه طرحی داد که مثلا حوزه رو متحول کنه و یه جوری ادارش کنن که ایشون خوشش بیایه، ولی بروجردی و باقی علمای وقت طرح رو همچین شیک لوله کردن پس فرستادن براش، گفتن اینو چیز کن بکن تو کمدت. یکی از تحولات جالبی که مد نظر خمینی بود و میگفت باید از سیستم آموزشی حوزه حذف بشه، نحوه بحث کردن سر کلاس‌ها بود، چون تا اون موقع طلبه‌ها می‌شستن دور هم و با استاداشون بحث می‌کردن، ولی خمینی از همون موقع اصلا حال و حوصله بحث و شنیدن حرفای یه مش طلبه جوجه رو نداشت و میگفت حرف حرف منه، بقیه فقط بشینن گوش بدن و سر تکون بدن و بگن صحیح هست صحیح هست، که خب میدونیم بعد که انقلابش پیروز شد سخنرانیاش همینجوری بود دیگه، ای سخنرانی میکرد بقیه هم میگفتن صحیح هست صحیح هست صحیح هست و بعدم تکبیر میگفتن. اما تولد تدریجی رویای خمینی وقتی شروع شد که تو سال 1340 شمسی بروجردی، یعنی اون که رئیس حوزه بود، مرد و جا برای خمینی و بست فکرای خطرناکی که تو سرش بود باز شد. یکی از جاهای حساسی که تو تاریخ زمینه اولین رویارویی خمینی با حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو فراهم کرد تو سال 1341 بود که دولت اسدالله علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو تصویب کرد. ولایتی شبه ربطی به دکتر ولایتی علی اکبر نداره. چی بود این لایحه؟ تو این لایحه دو تا مسئله مهم بود. یکی این که اگه یه نفر از اقلیت‌های مذهبی ایران، یعنی بجز مسلمونا بود و این آدم برای نمایندگی در مجلس انتخاب می‌شد، این بتونه به جای قرآن به کتاب مذهبی خودش مثلا تورات، انجیل، هر چی که هست قسم بخوره. یکی دیگه‌اش چی بود؟ اونم این بود که زن‌ها هم بتونن هم رأی بدن تو انتخابات و هم بتونن خودشونو کاندیدا بکنن. داریم در مورد چه سالی حرف می‌زنیم؟ دوباره میگم 1341. تصویب یه همچین قانونی برای آخوندهایی مثل خمینی درست مثل این بود که دولت اعلام کنه همه از فردا باید لخت مادرزاد از خونه‌هاشون بیان بیرون. خمینی تنها هم نبود، چند تا مرجع دیگه هم همین نظر رو داشتن و شروع کردن به سخنرانی‌های تحریک‌آمیز و به شدت خشن که نه، چون طبق قانون انتخاباتی که تا قبل از اون تاریخ وجود داشت، دیوانگان، ورشکستگان به تقصیر، گدایان و محکومان دادگستری حق رأی نداشتن به همراه کیا؟ با عرض معذرت و شرمندگی و خاکساری، زنها. اینقدر مترقی بوده وضع مملکت و فاجعه از اونجای شروع میشه که وقتی نظام حاکم تصمیم میگیره این وضع نزدیک به بربریت رو پایان بده، این فضلای حوزه چنان بلوایی به پا کردن که اون سرش ناپیدا. مثلا همین خمینی توی یکی از سخنرانیاش گفت حساب کنید چه کرده اید، زنها را وارد کرده اید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد، زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را به هم میزند، میخواهید استقلالتان را زنها تامین کنند، کسانی که شما از آنها تقلید میکنید دارند به آسمان میپرند، شما به زنها ور میروید. چی میگی حاجی؟ چی میزدی تو؟ میدونم دوستان که الان اگه این حرفا رو کسی بگه سریعا یا میگیرن میبرن جلبش میکنن یا هم که بستریش میکنن، ولی اون موقع دوستان اینجوری نبوده و این سر و صدا آقای خمینی و همکاراش انقدر بالا گرفت و یه بخشی از ملت همیشه در صحنه هم انقدر چیزشون جریحه دار شد که در نهایت دولت علم به دستور شاه اون لایحه رو پس گرفت تا حدود زیادی. ولی بعد چی پیش اومد؟ ماجرای انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت. چیه این انقلاب سفید؟ یه سری تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی اجتماعی ایران که 4 تا دولت در زمان سلطنت محمد رضا شاه درگیرش بودند و در نهایت قرار شد مفاد اون در دیماه 1341 به رأی مردم گذاشته بشه و رأی هم آورد. مثلا یکی از اصول مهم این مجموعه قانون لغو سیستم ارباب رعیتی تو کشور بود و دیگه کشاورزا قرار نبود از اون به بعد روی زمینای یه دمکلفت نزدیک به حکومت جون بکنن و ارباب هم هر چی اونا میکارن رو بخوره بره و یه نون بخور و نمیری هم بندازه جلوی اون کشاورزا. خمینی چرا با اینم مخالف بود؟ ارباب بود؟ با اربابا دستش توی کاسه بود؟ نمیدونم. ولی خیلی عجیبه. با توجه به اینکه اصلا اصولاً بناش بر مخالفت بود، میگفت همه پرسی و رفراندوم سیخی چنده؟ واسه چی نظر مردم رو میپرسین شما؟ اصلا مردم قدرت تشخیص این چیزا رو ندارن که.
اسلام آمده است که همه این گرفتاری‌هایی که در بشر هست زائل کند و همه را به راه راست و با برادری، با برابری، با خوشی اینها را ببرد، راه ببرد، همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبره.
بله اینجوری بر اساس این حرفایی که شنیدیم مردم گوسفندن بلا نسبت، ایشون هم چوپونشونه و تمام. یکی دیگه از مفاد این قانون هم همین مسئله رأی دادن زنان بود که دوباره مطرح شده بود که خب اصلا خمینی با هر کی کنار میومد با زنان کنار اومدنی نبود و این کش اومد تا سال 57 که خودش احساس کرد که حالا که باد موافق جامعه توی عباش وزیدن گرفته بعدم نیست حالا این زنان هم بیان رأی بدن آمار عاشقان ما بره بالا. اینه که اصلا خودش زد به اون راه و تو نظامی که خودش راه انداخت زنها حق رأی داشتن و کسایی هم که عکسشو تو اجرام آسمانی می دیدن زبونشونو کرده بودن تو زیر بغلشون که ازش بپرسن حاجی پس چی بود ماجرا تو خودتو همین 10-15 سال پیش تام و جری کرده بودی که زنا الن و بلن؟ اون موقع یعنی رأی دادن زنا و اصلا حضور زنا و اصلا بودن زنا مفسده بود، الان مفسدهشون خوش شد و ریخ زمین؟ البته ایشون که دست به خودش معمولا خوب بوده، اینم یکی دیگه از همون خودعها.
یک مفتی بی ارتش با سرقت یک جنبش، مرده یک میدان شد تا با چونین بادا، ده نسل پریشان شد، تکرار شد و آن شد، این نقطه پایان شد تا با چونین بادا، تا با چونین بادا.
حفظ مملکت و آزادی که شما میگید نیست، باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد میدهد.
مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه و مردم و درگیری‌های بعد از اون به ماجراهای مدرسه فیضیه منجر شد و بعد هم رسیدیم به 13 خرداد 1342 که روز عاشورا بود و اونجا هم خمینی به سخنرانی خیلی تند و تیز علیه شاه کرد و در نهایت در روز 15 خرداد همون سال یعنی 42 بالاخره مامورا خمینی رو دستگیر کردن و اعتراضات طلاب و مذهبیون و البته یه سری از گروه‌های سیاسی دیگه فضا رو در حد دی ملتهب کرد که توی اون اعتراضات بیش از 30 نفر توی درگیری ها کشته شدن. یه سری ها اون موقع فکر میکردن شاه خمینی رو بعد از این دستگیری اعدام میکنه، ولی خب علما معمولا برای همه چی خدعی دارن دیگه دوستان. اینه که برداشتن به ابتکار حسین علی منتظری یه بیانیه تهیه کردن که توسط خیلی از علما و مجتهدین حوزه امضا شد که بر اساس اون روی مرجعیت خمینی تاکید کردن، چون مراجع طبق نمیدونم چه قانونی ظاهرا از اعدام مسئول و اینجوری بود که ایشون از اعدام جهید و بعد از یه مدتی هم آزاد شد و بعد از چند ماه که خمینی نشون داد که بلکن نیست و همینجوری به هر بهانه ای از کاپیتولاسیون گرفته تو هر چیز دیگه یه بلوایی به پا میکنه از ایران تبعیدش کردن. اولش فرستادنش ترکیه، بعد برای 14 سال رفت نجف در عراق و خیلی زیرپوستی هم ارتباط خودش رو با حوزویون و باقی نیروهای مخالف شاه حفظ کرد تو این دوره، تا وقتی که دیگه اون اواخر عراق هم خمینی رو گردن نگرفت و با یک سری کنش و واکنش ایشون سر از کجا در آورد؟ از فرانسه و اون دهکده نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس. و دیگه چی بهتر از این استاد با افکار ما قبل قرون وسطاییش پا شده بود رفته بود تو قلب اروپا، از یه طرف از مزایای آزادی دنیای غرب استفاده میکرد و با انواع و اقسام مصاحبه ها نقشه مار میکشید و دیگران رو به بیراهه میکشوند و از طرف دیگه خیلی از نیروهای ملی و مذهبی و مارکسیست و غیره و غیره رو هم به حضور میپذیرفت اونجا و به اونا هم مورچه رو به جای چای خشک کله مورچه‌ای قالب میکرد تا بالاخره روز موعود فرا رسید و وقتی احساس کرد دیگه همه آماده هستن تا بره به پر روی کولشون، نشست تو هواپیمای دربست ایر فرانس و رفت به تهران و باقی قصه رو هم که میدونیم در طی 10 سال رهبریش بر نظام جمهوری اسلامی صدها هزار نفر یا تو جنگ کشته شدن یا اعدام شدن یا زندانی شدن یا از کشور فرار کردن. و حتی این آخرای عمرش که خیلی هم مشاعر درستی نداشت و سیم برق رو هم مار دشمن بعثی میدید، زد فرزند معنوی خودش و شاگرد برگزیدش و قائم مقامش، یعنی کی؟ یعنی حسین علی منتظری رو هم که یکم سازای ناکوک میزد گاهی وقتا برکنار کرد. و همکنون هم من توجه شما رو به شنیدن دیالوگی که بین این دو بزرگوار برقرار شده دعوت میکنم، با تاکید بر اینکه اسباد در این چیزی که میشنوید شوخی تر از اونی هستن که به نظر میام.
جان بسدیگر این چی میگه میدانی تو کشور چه میشد، مملکت بی رهبر میشد، پروردگار نمی پذیرد که این رهبر بمیرد.
ممنونم که قسمت 46 پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم گوش دادید. دمتونم خیلی گرم که با لایک ها و سابسکرایب ها و معرفی هایی که انجام میدید دوستان و رفقا و باقی وابستگان سببی و نسبی خودتون رو میکشونید پای این منبر. انشاءالله تعالی که همه با هم مشرف بشیم سواحل قناری یکم چهچه بزنیم اونجا دور هم به همین مناسبت. ممنونم از شهرام ابراهیمی عزیز که اینقدر خوب و قشنگ و هنرمندانه این پادکست رو آماده میکنه برای ما. و دیگه بسته دیگه، خسته شدید، میدونم الان خمینی و گلوبین خونتون هم رفته بالا، به نظرم یه شات آب غوره بزنید بشوره ببره. حالا شات دیگه ای هم بود، ما که بخیل نیستیم، بزنید بره اونجایی که غم نباشه. نوش برای جوابه. از اگه میرید برید دیگه، مواظب خودتون باشی. الان یعنی خیلی خلاقیت به خرج دادم، جمله آخر رو این دفعه یه جور دیگه ای گفتم شهرام. نه تعریفی نداشت، گن زدم به تای پادکست رفت به سلامتی، اومدم خدعه کنم ریسمانم پاره شد رفت به کارش. ای بابا ای بابا ای بابا، این کارو با ما نیومدیم.